سلام عرض میکنم به چشمانداز، خوش آمدید که این هفته اختصاص دارد به یک سالگی جنبش زن زندگی آزادی در ایران و دورنمای سیاسی آن. با حضور اینجا در استودیو ارفی خانم ماری لادیه فولادی، جامعه شناس و جمعیت شناس، و در برلین آقای کاظم کردوانی، پژوهشگر و نویسنده. خانم فولادی و آقای کردوانی، بسیار خوش آمدید به این گفتگو. اجازه بدید که بدون فوت وقت اولین پرسش را با شما خانم فولادی در میان بگذارم. جنبش زن زندگی آزادی چه چیزی رو تغییر داد؟ آیا میشه از یک گسست صحبت کرد؟ میشه از یک نقطه عطف با این جنبش صحبت کرد؟ در مورد این جنبش صحبت کرد؟ و اگر گسستی بوده، این گسست آیا فقط از یک نظام پدرسالار زن ستیز بوده یا از خیلی چیزهای دیگه بوده؟
به نظر من هر دوشو میتونیم در نظر بگیریم. در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی، هم گسست بوده با گذشته، با تمام این 14 دهه‌ای که جمهوری اسلامی زیر به اصطلاح بستر جمهوری سلطه جهان جمهوری اسلامی مردم ایران زندگی کردن، یک گسستی با اصلا گذشته، حتی چیزی که جامعه خود جامعه ایران زندگی کرده، برای اینکه در واقع این جنبش جوانان ایرانه که تو سالای 1380 و 90 به دنیا آمدن. و من فکر میکنم که کلن این جوانان که تونستن از طریق روابط به اصطلاح شبکه‌های اجتماعی در تماس باشن با دنیای خارج از ایران، بیشترشون زبان خارجی بلدن و دوستانی که دارن بیشتر در خارج از کشورن، کلن اون چیزی که نمیدونم به فارسی چطوری ترجمهش کنیم، سوسیالیزاسیون این بچه‌ها توی شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته. و به این خاطرم هستش که اصلا با تمام برنامه ها و سیاست هایی که جمهوری اسلامی در نظر داشته که تحمیل بکنه، تحت تاثیر قرار نگرفتن، برای اینکه سوسیالیزاسیونشون جای دیگه بوده. از اونها، از دوستانشون در خارج از کشور، از تجربه زندگی دوستانشون در خارج از کشور، نه لزوما فقط ایرانی ها خارج از کشور، بلکه هم نسلی های خودشون تو کشور برای دیگه که به اصطلاح در جوامع دموکراتیک زندگی میکنن، خیلی چیزها یاد گرفتن. و واقعا چیزی رو که مطرح میکنن به عنوان زن زندگی آزادی، شعار بسیار به نظر من پرمعنا، قوی، تاریخی و خیلی برآینده. در واقع چیزی که در آینده ایرانی ها میخوان بسازن، این جوان های ایرانی میخوان بسازن.
بله، شما در واقع سال بعدی رو ترک کردید که با آقای کردوانی در میون میذارم. آقای کردوانی، شعار محوری جنبش جاری زن زندگی آزادی آیا تصویرگر آینده است؟ آیا تصویرگر سیمایی از جامعه آینده است؟ خب این جامعه آینده چگونه خواهد بود؟ با چه مصالحی قراره در واقع ساخته بشه؟ یا تصویرگر یک دوره گذاره؟
ببینید، ضمن سلام به شما و خانم فولادی و بینندگان و شنوندگان این برنامه، من این پاسخ شما رو در دل یک نگاه کلی به این جنبه، یعنی به دستاوردهای این جنبه، من فکر می‌کنم سه دستاورد رو میشه در مورد این جنبش در کرد. نخستینش این بود که در واقع این جنبش وضعیتی که در جامعه حاکم بود، یعنی تن دادن به وضعیت موجود، که اکثریت از این مردم گفتن که خب مخالف اولی کاری هم نمیشیدن. همین است که هست. در واقع این جنبش در واقع نشون داد که خیر، کاری میشود کرد و این وضعیت تن دادن به وضعیت موجود رو به هم زد. دومین مسئله‌ای که هست که هر حرکت و جنبش بزرگ اجتماعی از نگاه جامعه شناختی که من دارم، هر حرکت و جنبش بزرگ اجتماعی موقعیت ویژه‌ای فراهم می‌کنه. برای شناخت بیشتر جامعه، آشکار کردن سازه ها، ساختارها، صفبندی ها و شکل های گرای کور اجتماعی که اغلب در وضعیت عادی قابل دیدن نیستن. این خیزش و شکل بروزش برای کل جامعه و حکومت و نیروهای سیاسی هم غافلگیرانه بود و هم ناباورانه. هیچ حرکت و جنبشی چنین تکان بزرگ و بیدار کننده به جامعه ما و حکومت و نیروهای اجتماعی سیاسی ندیده بود. در حقیقت این خیزش زن زندگی آزادی در قامت ضربه بزرگ برای برهم زدن خامی عمیق سر برآورد، چیزها و مشکلاتی رو برای کل جامعه آشکار و ملموس و بروز کرد که اغلب به اون اهمیت نمیدادن. اما من فکر میکنم که بزرگترین دستاورد چیزی که زن زندگی آزادی که ربط مستقیم به پرسش شما داره، گرچه پیش از این هم ربط داشت، دگردیسی بزرگی بود که در جامعه به وجود آمد. در حقیقت در خیزش جاری برای نخستین بار موضوع زن ایرانی با شفافیت و صراحت تمام به موضوع مرکزی جامعه تبدیل شد. این تحول نه تنها بی سابقه که در حقیقت گویای یک آگاهی جمعی در جامعه است.
بله آقای کردبانی، اگر اجازه بفرمایید به جای حتما برمیگردیم به موارد مهمی که اشاره فرمودید. من مایلم همینجا یک سوالی رو با توجه به فرمایشات شما طرح بکنم و با شما در میون میذارم. خانم فولادی، جنبش زن زندگی آزادی یه جنبش فرهنگی است، یه جنبش سیاسی است؟ آیا قابلیت و ظرفیت این رو داره که به یک در واقع بدیل سیاسی و در این حال بدیل اجتماعی تبدیل بشه و سیما یک جامعه نوین رو پیش روی ما طرح بکنه؟
راستش رو بخواد در ارتباط با صحبتهایی که آقای کردوانی هم کردن، باید در نظر بگیریم که قبل از جنبش زن زندگی آزادی جنبش های دیگه هم بودن. زنان ایران از بعد از به استقرار رسیدن جمهوری اسلامی دارن مبارزشون رو به انهای مختلف در زمین های مختلف علیه به اصطلاح سیاست های ضد زن و تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی انجام میدن. اینو نباید از نظر دور داشت که در واقع جنبش زن زندگی آزادی با یک چنین تجربه‌ای پشت سرشه که آغاز میشه. بدیل بودنش و نوین بودنش به این معناست که اول از نقطه نظر من فرهنگیه، به خاطر اینکه مسئله زن رو به طور مشخص و این دفعه بدون به اصطلاح فیلتر مطرح میکنه و واقعیت هم اینه که این جوانان هستن، جوانایی که من باز تاکید میکنم خودشون هم به صراحت هم دیگر رو صدا میکنن، 80 یا 90 یا این نسل 80 یا 90 یا نسلی هستن که واقعا توشون مسئله جنسیت، مسئله اینکه زن مرد، اینا اصلا مطرح نیست. یک گشاده رویی دارن در ارتباط نه تنها با جنس مخالف، بلکه کلن من به نظرم توی شعار زن در واقع تمام اقشاری که به اصطلاح بهشون میگن اقلیت‌هایی که سرکوب میشن یا مورد تبعیض قرار میگیرن رو در واقع مطرح میکنه. متأ زنان چون اقلیت نیستن، در واقع نیمی از جامعه به اصطلاح نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن، میتونن به راحتی خیلی این رو به اصطلاح آشکار کنن رو و نشون بدن. جنبش اول فرهنگ، شاید از این نقطه نظره که میتونیم بگیم فرهنگیه، به خصوص که بعدش شعار دومش زندگیه که این باز یک قیام علیه شعارهایی که جمهوری اسلامی تا به حال داده که بیشتر رو به مرگ و شهادت و به اصطلاح فداکاری و چیزایی در ارتباط با مذهبه این جنبش امید زندگی از این نقطه نظر بسیار میتونیم بگیم فرهنگیه، سیاسیه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو به چالش کشیده، تمام مشروعیت رژیم رو به چالش کشیده. این از این نقطه نظر میتونیم بگیم سیاسیه. ولی کنشگران فعلی جنبش از اونجایی که جوانن شاید واقعا با فداکاری و ایثارگری دارن این جنبش رو جلو میبرن، شجاعتشون واقعا تقدیرآمیزه، هم کسایی که بیرون از زندانن، هم کسایی که توی زندانن، هم کسایی که همین الان خطرشو میکنن تا برای به اصطلاح سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی یه تظاهراتی رو برپا بکنن، ولی به اندازه کافی برنامه ندارن. منتها من فکر میکنم که همینقدر که یک سال تونستن که مقاومت کنن و جمهوری اسلامی رو به چالش بکشن، شاید از خود همین بچه ها بدیل سیاسی هم مطرح بشه به زودی.
آقای کردبانی، خانم فولادی نکته بسیار مهمی رو بهشون اشاره کردن و اون عبارت از این، اگر بعد تفسیر نکرده باشم، که اگر جنبش زن زندگی آزادی گویا یک گسسته فرهنگی سیاسی و غیره است، اما در این حال ابوتیسمان سرانجام یک روند طولانی مبارزه است. واقعیت هم خب همینه، تنها جنبشی که جست و گریخته و به طور پایدار شاهدش بودیم طی بیش از 4 دهه گذشته اعتراض زنان است علیه در واقع تبعیض‌هایی که به اونها روا شده. با این توضیحات آقای کردبانی، جنبش زن زندگی آزادی تا کجا تونسته انگاره‌های گذشته رو در واقع زیر سوال ببره؟ و منظورم انگاره‌های چپه که به هر حال منتظر این بودن که در جامعه‌ای که 30 میلیونش امروز دست کم حاشیه‌نشینن، طبقه تهی‌دستان بسیار گسترده شدن، فقر فراگیره، اما آیا میشه از این جنبش زن زندگی آزادی به عنوان موتور آتی جنبش‌های دیگر اجتماعی یاد کرد؟ و این ظرفیت چگونه میتونه وقت متحقق بشه؟ یعنی چگونه میتونه این جنبش زن زندگی آزادی اعتلا پیدا بکنه، تعمیم پیدا بکنه و محرک سایر جنبش های دیگه از جمله جنبش تهی‌دستان، حاشیه نشینان، کارگران، معلمان و غیره باشه؟
ببینید، من در تایید فرمایش خانم فولادی باید بگم که اگر یه مقدار به عقب برگردیم از دوران مشروطیت که عصر جدید تاریخ ایران شروع میشه، یعنی از 110 سال پیش در هنگامه مجلس اول، زنان ایران یک انجمنی تشکیل دادند و در یک بیانیه خواستار این شدند که حکومت به اونا سپرده بشه تا بتونن جامعه را عوض بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که این مبارزه زنانی امروز، زنان ایرانی تنها در واقع یک از روز نخست جهان معاصر ایران شروع شده و دوران بعد از انقلاب رو باید دید که زنان 2 هفته بعد از انقلاب نخستین قشر اجتماعی هستن که بخش آگاهشون میان به خیابون و اعتراض میکنن به اصطلاح دست‌اندازی های حکومت در امر حقوق زنان، که خود من در اون تظاهرات بودم. در این طول 40 اندی سال زنان ایرانی تنها جریانی هستند که بین خارج و داخل یک رابطه بسیار دقیق ارگانیک نیازمند میان فعالان سیاسی زن در خارج و فعالان سیاسی به اصطلاح فمینیست های زنان و متخصصان زنان در خارج و به اصطلاح متخصصان و فمینیست های زنان در داخل به وجود آمده و یکی از پرثمرترین همکاری ها بود. ببینید، من بحثی فعلا به ماجرای چپ و راست ندارم، اما بحثم این است این جنبه یک دگردیسی بزرگی در جامعه بود که هم سیاسی هم فرهنگی هم اجتماعی. این دگردیسی چون مرکزی رو به اصطلاح جای رو انگوش گذاشت که یعنی یکی بزرگ، یعنی چیزی نکته اصلی جامعه واسه این زن و موضوع زن رو به موضوع مرکزی جامعه ما تبدیل کرد. این به نظر من این دگردیسی که به وجود اومد در جامعه ایران مهمترین چیزی هست. به نظر من موضوعی که تو این جنبش شد، شعارهایی که دادن، مبارزه که پیش بردن، و خواستهایی که بیان کردن کل جامعه رو در همه پهنا دگرگون کرده و تمام نظم و به اصطلاح اون سنت های جا افتاده جامعه رو به هم ریخت. وضعیتی رو پیش آورده این جنبش که ایران پس از چیزش دیگر ایران پیش از اون نخواهد. این جنبش زنانه که با رهبری زنان در جامعه مردسالار با سنت دیرپای مردسالی به وجود آمده، به نگاه من شعار نیست، واقعا دقیق دارم میگم، به نگاه من نوید یه روزگار بهتر، یک نگاه بهتر به انسان و زمین و آسمان رو به ما میده. و به نظر من تا همین جای کار مردم ایران پیروز شدن.
بله.
اگر شکستی رو کسی تصور میکنه برای این جنبش، این جنبش به نظر من شکست نخورده، اون توهم ها شکست خورده نه جنبش.
بله.
هر سرنوشتی که در کوتاه مدت برای این حرکت و این خیزش رقم زده بشه، این خیزش تا به امروز برنده بوده و برنده است.
بله. خانم فولادی، شما در آغاز فرمودید که شعار زن زندگی آزادی شعار بسیار قدرتمندیه، ولی در این حال یه شعار بسیار مبهمی هم به نظر میرسه. معروف فیلسوف آلمانی سده 19 هم هگل میگفت برای واقعیت مبهم باید مفهوم مبهم ساخت. آیا این شعار زن زندگی آزادی گویای چنین واقعیتیه؟ چون خوب که نگاه میکنی در حقیقت مطالبه احیای حق زندگیه، یعنی نه در پی اوتوپیه نه در پی ترسیم سیمای آینده است، ولی در این حال یک جنبش قدرتمندیه. چگونه میشه این ناسازه رو در واقع توضیح داد؟
سوال بسیار خوبیه، به خصوص که من میتونم برش گردونم به سوالی که در ارتباط با مسئله گروه های چپ یا به اصطلاح ایدولوژی ها و شعارهایی که چپی ها در ارتباط با دفاع از ستم دیدگان و زحمت کشان میکنن، چون من فکر میکنم که خب همونطور که گفتید میتونه مبهم باشه، میتونه خیلی هم روشن باشه این شعار زن زندگی آزادی. هر کس
حرفتون رو قطع میکنم، بنده این حتما شما میدونید مسئله زن در بین چپ ایران در ابتدای انقلاب بسیار مسئله مارژینال و حاشیه‌ای بود.
بله.
اگر نگیم که اصلا مطرح نبود.
بله، متاسفانه گروه های چپ زنان رو میذاشتن همراه با طبقه به سلاس تمدیده و میگفتن که به محض اینکه ما بتونیم مسئله طبقاتی رو حل کنیم، مسئله زنان به خودی خود حل میشه، که خب به هر حال این قرائتیه که به سلا از نوشته ها و ادبیات های چپی و مارکسیستی و که در اون موقع جنبش چپ دسترسی داشت مطرح میکرد. همونطور که من اول صحبت هم گفتم، من شخصا از نقطه نظر من علت اینی که این شعار حرف میزنه با مردم و بلا فاصله به محض اینکه داده شد در کردستان، همه جای ایران رو فرا گرفت و همه جا از کردستان تا بلوچستان تا تهران ترکمنستان همه جا این شعار رو مطرح میکنن، برای اینکه من فهم کنم براشون صحبت میکنه، براشون یک چیزی رو تداعی میکنه که زن همونطور که گفتم از نقطه نظر من فقط مسئله جنسیتی نیست، مسئله زن مسئله این که زن نماینده تمام اقشار ستم دیده و که اقشار اجتماعی که نسبت بهشون تبعیض قائل شده رژیم سیاسی، چه از لحاظ جنسیتی، چه از لحاظ قومیتی، چه از لحاظ مذهبی، چه از لحاظ طبقاتی. من برای همین فکر میکنم که این انقدر قویه و میتونه، و علت اینی که زن مطرح میشه به خاطر اینکه زن به شکل عددی اقلیت نیست و از این نظر قدرت، من فهم کنم قدرت توی این شعار هستش،
قدرت چسبندگی واقعا بی سابقه است.
بله، کاملا. بله، و مسئله زندگی هم میتونه از لحاظ اقتصادی مطرح بشه، رفاه اقتصادی، رفاه به اصطلاح یک زندگی به اصطلاح معمولی که انسان ها بتونن زندگی بکنن، در این حال که زندگی در واقع توش امید هست، توش آینده هست، توش یک به اصطلاح میندازه آدم ها رو به این که تصور کنن برای آینده فکر کنن، پیش بینی کنن. و آزادی شعاریه که همونطور که آقای کردنبانی گفتن از دوره مشروطه توی دهان‌های ایرانیان بوده، هر کس به نوعی اینو تعریف کرده. ممکنه آزادیایی که می‌خواستن محدود بوده اون موقع، آزادیایی که می‌خواستن جور دیگه‌ای تعریف می‌شده، ولی الان واقعا آزادی من شخصا فکر می‌کنم اونطوری که به اصطلاح نسل 80 یا 90 یا توی ایران مطرحش میکنن واقعا یک دموکراسی کامل و بدون تبعیض بین تمام اقشار هستش. من میدونم که گروه های چپ با این مسئله، با این شعار مسئله دارن، ولی فکر میکنم که شاید الان در ابتدای قرن 21 ما شاید بایستی این به اصطلاح لوجیستیکمون رو تغییر بدیم و شاید بهتره که به یک به اصطلاح اینترنشنال جدید فکر کنیم که این میتونه این اینترنشنال الان مسئله زنان باشه که هم در نه تنها در ایران بلکه در کل خاورمیانه، بلکه در آمریکای جنوبی، توی آفریقا میتونه واقعا خیلی ها رو به هم ربط بده و نزدیک کنه.
درسته. آقای کردوانی، واقعا چطور میتونستیم تصور بکنیم که یک شعار زن، مسئله زن، از محرومترین و سنتی ترین بخش های جامعه ایران، شما در نظر بگیرید از سیستان و بلوچستان تا تهران، کردستان، این همه قدرت جذب و چسبندگی داشته باشه؟ چسبندگی منظورم نیروهای مختلف اجتماعی، طبقات مختلف اجتماعی، و اگر نه اونها رو به صحنه مبارزات سیاسی بکشونه، ولی در این حال حمایتشون رو، علاقمندیشون رو جذب کنه. این ظرفیت و قدرت چسبندگی که جنبش زنان به وجود اومده، بخشی از دلایلش خانم فولادی بهش اشاره کردن. آیا شما ملاحظاتی دارید در این خصوص؟ احتمالاً بخواید بیافزایید.
ببینید، من پیش از پاسخ به پرسش شما باید یه نکته بگم. من چون موضوع این بحث ما را تو این جنبش زن زندگی آزادی بود، بررسی به صرف نگاه چپ به موضوع زنان به نظر من موضوع بسیار مهم و در این حال پیچیده است. با دو سه جمله اینجا و اونجا که به جای خود بسیار محترم هست، نمیشود به بررسی یک جریانی را از تاریخی پیدا که بسیار سهم داشته در ترک کردن مسئله زن در جامعه ایران، یعنی جریان چپ، از لحاظ تاریخی. و جز نخستین جریان های سیاسی مدرن ایرانه که مسئله زن رو ترمید. به همین دلیل و همه
اشتباه آقای کاظم کردوانی، شما چه دوری مد نظرتونه؟ چون ما داریم راجع به ایران معاصر 14 اخیر صحبت میکنیم.
بس اگر ببینید، بس اگر بس راجع به سیاست چپ باشه، راجع به
زن، نه راجع به سیاست چپ نیست آقای کردوانی، راجع به دورنمای سیاسی در واقع جنبش زن زندگی و آزادی و انگاره هایی که تولید میکنه و انگاره هایی که زیر سوال میبره. میتونه چپ باشه، میتونه غیر چپ باشه. اگر به چپ اشاره میشه، به این خاطری که چپ یک نیروی مهم سیاسی طی 14 اخیر در ایران، دست کم در اوایل تاسیس نظام اسلامی در ایران بوده.
ببینید، حتی حالا هم اگر نگاه بکنید، نگاهی که چپ داره و طیف‌های گوناگون چپ دارن به نسبت، یعنی راجع به همین جنبش هم یکی دو تا نیست. در نتیجه به نظر من در عرض دو دقیقه و سه دقیقه نمیشه به موضوع به این اهمیت پرداخت. من به این علت نیست که بخوام بگویم که چپ خوب است، بد است، اصلا از این نگاه نمی‌کنم. من از این نگاه می‌کنم که چون موضوع بحث ما موضوع چیز دیگه ای بود، این بحث رو در واقع من فهم می‌کنم درسته جای دیگری تر بشه. اما در ارتباط با پرسش شما، ببینید، یکی از بزرگترین شکاف‌های تاریخی ما موضوع زنانه در جامعه ایران. یعنی این جامعه‌ای که این همه شکاف‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی داره، مسئله به اصطلاح شکافی که رو حق زن وجود داره در جامعه ایران، که در درون خودش مجموعه شاید تمام اون تاریخ ایران، شکاف‌های تاریخی ایران رو مسئله حق زن از یک نگاهی نمایندگی، و در نتیجه در کل جامعه ایران من فهم کنم این پرسش جنابالی که چگونه می شود که موضوع زن این همه توانسته جامعه ایران رو تکان بده، یکیش اینه. دوم به یه مسئله مهمتری به نظر مهمتر نبر به یک مسئله که باید توجه بکنیم و اون در واقع در زمان انقلاب فرهنگ طبقه متوسط ایران شکست، یعنی طبقه متوسط ایران لحاظ فرهنگی شکست و اون طبقه و قشری که از پایین به سر لحاظ نگاه تاریخی عقب افتاده ترین دید تاریخی رو داشت در واقع پیروز شد. در این طی این 40 خورده ای سال که حالا بحثش باز مفصله و در زمان این برنامه جا نمیگیره، کاملا برعکس شده، یعنی امروز اون فرهنگی که در زمان انقلاب شکست خورد به فرهنگ غالب جامعه تبدیل شده، فرهنگ طبقه متوسطی که مدرن هم هست، مدرن هم شده و در این فرهنگ طبقه متوسط از هر قشر و طبقه دیگر جامعه مسئله زن مطرحه. شما این رو میتونید در زیست اجتماعی خانواده ها و زنان و اصولا 4 به اصطلاح تغییر بزرگ ساختاری که از سالهای 1340 تا به امروز در خانواده ایرانی وجود آمده، در یه بحث جامعه شناختی که با خانم پولادی با هم بودیم با دیگر دوستان، من اون بحث رو ترک کردم. میدونید لحاظ به اصطلاح جامعه خانواده ایرانی در 3 دهه اخیر با یکی از بزرگترین تغییرهای ساختاری خودش رو دیده، اون بیشترین یعنی مرکزی ترین مسئلهش مسئله در واقع زن بوده. این رو باید توی برنامه دیگه ترکیم.
بسیار خوب، متاسفانه وقت برنامه ما هم در اینجا به پایان رسیده. خیلی کوتاه اگر نکته ای هست که مایلید دوستان بهش اشاره بفرمایید لطفا بکنید. آیا شما نکته‌ای داری خانم فولادوان؟ خیلی به کوتاهی ممنون میشم ازتون.
خیلی متشکر. فقط همین که از مسئله زن همونطور که آقای کردوانی گفتن، مسئله که همیشه یکی از معضلات اجتماعی ایران بوده به خصوص تو این دهه 3-4 دهه اخیر، از اونجایی که فردای انقلاب جمهوری اسلامی تمام سیاست‌های تبعیض‌آمیزش رو علیه زنان قرار داد و زنان نه تنها در طبقه متوسط بلکه در تمام اقشار جامعه، حتی طبقه محروم هم این محرومیت رو، این به اصطلاح تبعیض رو حس کردن و علیهش اقدام کردن، که همونطور که ایشون گفتن ما در ارتباط با اون بحث کردیم، در ارتباط با تحول خانواده در ایران.
و آقای کردوانی، شما نکته‌ای دارید که بخواید به کوتاهی؟
در حقیقت این با این به اصطلاح موضوع زنان یک به اصطلاح مهمی بود در این وضعیت امروز. زن تبدیل شد به موضوع مرکزی جامعه ایران. شما در سال 99 و 1400 در ایران بر اساس آمارایی که موجوده 2500 اعتراض قانونی و غیر قانونی وجود داشته، اما این اعتراض بزرگ تمام جامعه رو، چون برای که همه جامعه درگیر موضوع زن بود، این به نظر بسیار مهمه.
بله، بسیار خوب. از توضیحات شما دوستان، خانم ماری فولادی در استودیو رفی، بسیار سپاسگزارم. و همینطور از شرکت شما در این گفتگو آقای کاظم کردوانی از برلن. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.